گاهی دل از غم مالامال می شود، اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوه‌ها رو می شکنه، انسان مؤمن رو نمی توانه بشکنه. راه رو باید ادامه داد.
برای ماه روزه بعد از این عین محرم هاست
و بوی کربلا می آید از تهران بعد از تو.
وقت تمام شد، هوا خیلی زیاده، شما رو دوست داریم، براتون دعا می کنیم و سلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
ای ناگهان عزم سفر کرده، خدا حافظ.
ای روزدار سفره زهرا، خدا حافظ.
ای میراثدار حضرت حیدر، خدا حافظ.
ای خادم دلسوخته آل پیمبر، خدا حافظ.
خدا حافظ آیون خانم، خدا حافظ.
سر از دست دادیم، سرور از دست دادیم، تو علی بودی پس به در از دست دادیم.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، 7:01 است. لطفاً این ساعت برنامه رصد رو از رادیو تهران بشنوید. رصد، واکاوی تحولات اقتصادی ایران در عرصه‌های سیاسی و بین‌المللی. رصد را می توانید هر هفته از طریق رادیو تهران و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. رصد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها، آیان، مردم خوب ایران، شنونده های نازنین رادیو تهران، سلام به شما. وقت و عاقبتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو تهران. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با افتخار در کنار شما خواهم بود با برنامه امروز رصد. لطفاً شنونده باشید. به روال همیشه 30094 سامانه پیام کوتاه رادیو تهران و البته شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت نظر، پیشنهاد، انتقاد و نکات و مطالب شما در اختیارتون هست. خوشحال میشیم که نقدهای خودتون رو به ما منتقل بکنید، به ما کمک بکنید در تهیه و تولید هرچه بهتر برنامه‌های رادیو تهران.
در میان فراز و نشیب‌های سال‌های گذشته، یکی از موضوعاتی که همواره مورد توجه مردم بوده، رابطه میان رهبر و جامعه است. رابطه‌ای که تنها در جایگاه‌های رسمی تعریف نمی‌شود، بلکه در نگاه مردم، رفتارها و حضورهای اجتماعی معنا پیدا می‌کند. محبوبیت یک شخصیت زمانی ماندگار می‌شود که مردم آن را نه فقط در سخنان، بلکه در منش و سبک زندگی او احساس کنند.
حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی دیگه.
خیلی نوکرتیم آقا.
ان‌شاءالله همشه زنده باشن، سایه‌شون بر سرمون باشه.
ان‌شاءالله دلمون بهشون گرمه دیگه.
تا ابد، تا آخر عمرم نوکرشن.
34 سالگیش مبارک باشه.
ان‌شاءالله که پایدار باشن.
الهی که 100 ساله بشه ان‌شاءالله.
ان‌شاءالله بشه به ظهور آقا برسه.
ما هستیم آقا جان، غصه نخورین، ما هستیم. با بچه‌هامون هستیم.
این نگاه مردمی بخشی از تصویری است که بسیاری از مردم از رهبر شهید انقلاب حضرت آیت الله امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه بیان می‌کنند. تصویری که در آن ارتباط با جامعه و توجه به دغدغه‌های مردم جایگاه ویژه‌ای دارد. در طول سال‌ها حضور در میان اقشار مختلف، شنیدن صحبت‌های مردم و تأکید بر مسائل اجتماعی و فرهنگی از جمله مواردی بود که در شکل‌گیری این ارتباط نقش داشته است.
آقا که خیلی خاصن، یعنی واقعا دوستشون داریم.
از ته قلبم دوستتون دارم، اینم قلبم.
تاج سر دیگه، رهبرمون ما دوستش داریم.
ان شاء الله همشه زنده باشن.
سایه‌شون بالای سر ملت ایران باشه.
افتخار میکنیم به آقامون.
دورش بگردم الهی، ما هممون فدایی آقامونیم. دورشون بگردن.
آنچه خوبان همه دارن، حضرت آقا یکتا داره.
خدا بهش سلامتی بده، عمر با عزت بده.
ایشالله به حق علی اولاده.
قسمش میدم هزاران سال این حکومت جمهوری اسلامی ایران بالا سر ما باشه.
رابطه میان یک رهبر و مردم تنها یک ارتباط سیاسی نیست، بلکه پیوندی است از اعتماد، احساس مسئولیت و شناخت متقابل. مردمی بودن زمانی معنا پیدا می‌کند که فاصله‌ها کمتر شود و صدای جامعه شنیده شود. موضوعی که در نگاه بسیاری از مردم یکی از ویژگی‌های برجسته رهبری عنوان می‌شود.
خیلی دوستش دارم، خدا شاهد. آرزوم فقط ببینمش، بوسش کنم.
خیلی دوستش دارم. خیلی دلم می‌خواد برم ببینمش.
خیلی زیاد دوست دارم از نزدیک ببینمش. خیلی زیاد آرزو دارم که چند بارم خوابش رو دیدم، ولی متاسفانه هنوز میسر نشد.
در نهایت محبوبیت یک رهبر را میتوان در نگاه جامعه، در خاطرات مردم و در میزان همراهی آنان مشاهده کرد، جایی که ارتباط میان مسئولیت و مردم به یک سرمایه اجتماعی تبدیل میشود.
رصد امروز با موضوع آیت الله خامنه‌ای و نقش رهبری حکیمانه او در حفظ کشور و انقلاب تقدیم شما خواهد شد. انشاءالله که فرصت همدلی و همراهی با ما رو داشته باشید. بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره و انقلاب ایران در حالی وارد دهه 5 خودش شده که بسیاری از مخالفین و معاندین 40 سالگی انقلاب رو ندیدند. اما انقلاب ماند و 40 سالگی خودش رو به نظاره نشست و وارد دهه 5 خودش شد. دهه‌ای که رهبر معظم انقلاب از اون به عنوان سرآغاز گام دوم انقلاب یاد کردند. به اذعان کارشناسان، عامل رهبری تأثیر به سزایی در حفظ و تداوم انقلاب داشته. این موضوع رو امروز بررسی خواهیم کرد در گفتگو با جناب آقای دکتر میثم روشنی، کارشناس و پژوهشگر حوزه رسانه، و جناب آقای دکتر محمد صادق غلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر روشنی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رسد.
به نام خداوند جان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه رصد، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر غلامی سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رصد.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی، همکار جناب علی و همکارانتون و همچنین مهمان محترم. امیدوارم که برنامه خوبی در خدمتتون باشیم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر روشنی، خب مقام معظم رهبری هم در سخن و کلام منادی خدا محوری بودند و هم در عمل خدا محور و متکی به نگاه و دستورات خداوند بودند و یک انسان تقوا پیشه تمام عیار در عصر حاضر. این شاخصه چه وجوهی از رهبری رو در ایشون نمایان میکنه و معرفی میکنه به مردم جامعه؟
خواهش میکنم. قائد شهید قدس الله نفس و زکیه در واقع آینه تمام نمایی، من فکر میکنم که سیره نبوی بودند و آنچه که ما شاهدش بودیم بعد از رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله، بهترین و تنها گزینه‌ای که میتوانست بیرقدار و پرچمدار انقلاب اسلامی ایران باشه حضرت آیت الله خامنه ای بود.
بله.
نحوه عملکرد و دیدگاه ایشون نسبت به مسائل مختلف و اشراف ایشون به مسائل مختلف کشور، چه در سیاست داخلی چه در سیاست خارجی و تعیین سیاست‌های کلی نظام، به طور کامل بیانگر این موضوع هست. روند روبرشت کشور در 4 دهه اخیر در واقع مهر تایید است بر گفته های بنده. فکر میکنم که آنچه که دنیا شاهدش بود در زمان حیات ایشون، این روند روبه رشد و این نزدیکی به قله ماحصل رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای قدس الله نفسه زکیه بود که در واقع من گزینه دیگری به غیر از ایشون در آن مقطع از زمان وقتی که شما بررسی بکنید آلترناتیو ها گزینه هایی که می توانست وجود داشته باشد در کنار ایشون که مجلس خبرگان رهبری انتخاب بکند، گزینه دیگری رو شما با این خصوصیات و با این اشراف به مسائل کشور و مسائل به خصوص سیاست خارجی که هم در اون بره از زمان هم در حالا بعدش در واقع اتفاقاتی که افتاد در این 14 بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله، فکر نمی کنم گزینه دیگری می توانست به این خوبی این کشتی رو به سرمنزل مقصود برسون. حالا در ادامه بحث بیشتر سعی میکنیم که به صورت تخصصی تر در خصوص در واقع سرفصل های مختلف در جریان پیشرفت انقلاب اسلامی بحث بکنیم و دونه دونه اینها رو بررسی بکنیم، ببینیم که در واقع این عملکرد، ما که در جایگاهی نیستیم که بخوایم عملکرد رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم، اما برای تنویر ذهن شنوندگان و اون چیزی که اتفاق افتاده در این 4 دهه یک بررسی کلی و اجمالی روی این موضوع داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر غلامی. خب رهبر شهید ما اهتمام خاصی به اسلامی بودن و حرکت در مسیر آموزه‌های اسلامی در جامعه داشتند و یکی از مصادیق عینی توجه معظم الله اسلام ناب تلاششون در جهت حاکمیت آموزه های دینی و اسلامی در شئون جامعه بود، در شئون مختلف جامعه بود. نماد و نمود جامعه دینی در افکار و اندیشه های رهبر شهید چطور بیان شد و چطور عرضه شد در جامعه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلی‌ترین نکته ای که در سیره امام شهید ما قابل در واقع بحث و ذکر هست، به نظرم اون نگاه عمیق و دقیقی که ایشون به مقوله امتسازی داشت.
بله.
در مبانی اسلامی ما یه مبحثی داریم، حالا در ادبیات سیاسی و در حوزه روابط بین الملل یا در نظام بین الملل تحت عنوان نیشن استیت یا دولت ملت در واقع، ولی ما در متون و منابع اسلامیمون و مخصوصا در سیره ای که امام شهید ما داشت، مبحث و موضوعیت امتسازی به طور خاص و ویژه مد نظر قرار گرفته بود. یعنی ما بحث امام امت رو داشتیم، جایگزین اون نگاهی که در بحث دولت ملت در ادبیات نظام بین الملل بود، ما موضوعیت امام امت رو در سیره امام شهیدمون به طور بارز و مخصوص می دیدیم و تلاشی که ایشون برای این امتسازی داشت و حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی مبتنی بر متون و منبعث از متون اسلامی بارز و محسوس بود. مبحث عقیده، باور و در واقع اون دین اسلام بود و کشورهای مسلمان و اسلامی که در واقع باور به یعنی مسلمان بودند برای ایشون موضوعیت داشت و شما در موضوع‌گیری های ایشون مکرر میتونید ملاحظه کنید، از کشورهای شرقی گرفته تا کشورهای مسلمانی که در غرب جغرافیای جمهوری اسلامی ایران قرار دارن و به طور اخص و خاص در ویژه در واقع منطقه آسیای غرب، شما میتونید اینو در صحبت‌های ایشون و بیانات ایشون ببینید. خب این منبعث از متون اسلامی هست، برگرفته از منابع اسلامی هست که در خود سیره در واقع امام روح الله رضوان الله تعالی علیه هم بود. این نگاه ویژه ایشون در واقع در این حوزه. نکته دومی که میتونم در پاسخ به سوال جناب علی بگم، تلاشی که ایشون برای رشد، بلوغ و نبوغ همین امت اسلامی انجام میداد. یعنی خیلی مواقع میشد که ایشون راحت میتونست اظهار نظر کنه و مواضعش رو اعلام کنه نسبت به مسائل و دیگه
منتظر
خیلی جامعه رو در حالت انتظار قرار نده، اما شما میبینید که خیلی مواقع ایشون یا سکوت میکردن یا اظهار نظر نمیکردن. تصور من اینه که در نگاه معظم الله این بود که این جامعه خودش به یک درجه از این بلوغ برسه که بتونه نسبت به اون موضوع مواجهه و کنشگری یا واکنش داشته باشه و این باعث شد که شما این امت مبعوثی که حدوداً 4 ماه در کف خیابان هستند با از صغیر و کبیر و شب و در واقع روز و سرما و گرما، این ماحصل همون نبوغیه که در سیره امام شهید ما باعث شده که جامعه به این اندازه فهم و درک از مسائل برسد که امروز جامعه به یک سطحی از آگاهی رسیده که دیگه هر حرفی رو واقعیت قبول نمی کنه. شما میتونید یک در واقع پایشی هم داشته باشید از مواضع ملتی که در واقع در کف میدان هستند نسبت به برخی از اتفاقاتی که در همین ایام چند ماه اخیر بعد از جنگ افتاده، میبینید که دیگه به این سادگی هر حرفی رو ملت نمیپذیره.
بله.
قبلا راحت میشد بالاخره متقاعد کرد یا اصلا یه حالت مثلا میگم برای تقریب ذهن یه شکل دستوری داشت، انگار از بالا به پایین میگفتن انجام میشد. الان نه، مردم باید اقناع بشن نسبت به هر موضوعی، نسبت این نبوغ جامعه هست، این یک بلوغیه که در فکر مردم اتفاق افتاده. در واقع من اسمشو میذارم یک انقلاب انسانی، انقلاب انسانی که در لوای و در بطن انقلاب اسلامی اتفاق افتاده و البته در سایه رهبری های داهیانه ایشون و در بستر و محتوای اسلامی که خودش اصلا دستورالعمل هاش و همه مواردی که مرتبط با این دین مبین هست خودش انقلابیه. من اسمش اسلام انقلابی، حالا به طور مصداقی میخوام اینو تقریب به ذهن کنم برای مخاطبین عزیز. در واقع شهید، حالا البته اسم شهید هنوز نمیشه گفت چون مفقود الاثر هستن ایشون، امام موسی صدر که هنوز اثر نوشون
جاوید الاثر جاوید نام.
آره، یه جمله معروفی دارم میگن که هیئتی که در آن مبارز، یعنی نسلی رو تربیت نکنه برای مبارزه با رژیم صهیونیستی، اصلا اون هیئت هیئت مذهبی یا هیئت امام حسینی نمیتونه باشه. این حالا اینو گفتم به خاطر اینکه بخوام یه مثال بزنم که اون موضوع در واقع در ذهن خوب جا بیفته. لذا شما این نکته بعدی است که در سیره معظم علوی بود که این خودش البته داستان مستوفا و مفصلی است، یعنی شما بتونید یک اصلا سرمنشه همه تحولات به نظر من تحول انسانه، یعنی فرد انسان وقتی دچار تحول شد مطابق اون همه تحولات به وجود میاد. حالا تو مباحث جامعه شناسی سیاسی و مباحث مرتبط با انقلاب ها میگن که ما یه تغییر داریم، یه تحول داریم. تغییر اون چیزی است که در واقع در مدت زمان خیلی کوتاهی اتفاق میافتد اما مانا و ماندگار نیست. اما تحول در بستر زمان در یک بازی زمانی طولانی تری اتفاق می افتد اما ماناست، می ماند. و شما این کنشگری امروز جامعه ایران رو یک تحول میتونید ببینید، یه تحولی که در بازی زمانی 47 سال اتفاق افتاده، یعنی خیلی بالاخره بیش از 4 دهه بوده اما مانا و ماندگاره. و شما این مانایی و ماندگاریشو میبینید. بالاخره اگه ما بخوایم با حساب 2-4 مادی این عالم ماده حساب کنیم، ببین اوضاع معیشتی واقعا سخته، یعنی شما گرانی‌ها رو دارید می‌بینید، تورم رو دارید می‌بینید، فشارهایی که به مردم میاد می‌بینید. قاعدتا اینه، بالاخره موضوعیت مباحث مرتبط و بحث اشتغال رو دارید می‌بینید، اما مردم همه اینا رو درک میکنن. ولی شما شب که میرید میبینید که جمعیت عظیمی از این مردم کف خیابان دارن شعار میدن. خب ببین اینا با محاسبات مادی دنیای امروز همخوانی ندارد. چی باعث شده؟ اون تحول هست که اتفاق افتاده، یعنی امام شهید ما به مردم این موضوع و این مبحث رو انتقال داده که ما در این دنیا صرفا برای اینکه مثلا حالا قیمت سیب زمینی و پیاز و گوجه اینجوری باشه، گوشت اینجوری باشه یا نان اینجوری باشه، ما اینجا نیومدیم که مثلا صرفا، نمیگم اینا هم بی‌توجه، نه اینا هم بالاخره لازمه شه دیگه، ولی یک امر کافی نیست. بالاخره شما برای اینکه بتونید در این عالم مؤثر باشید توجه به اینا اصلا منحرف شدن از اصل موضوع. ما برای هدف دیگه‌ای اومدیم در این عالم ماد، یا انقلاب اسلامی سال 57 برای موضوع دیگه محقق شده، برای نان و برنج و برق و گاز در واقع محقق نشده که عرض کردم، میگم اونه لازمش، اما امر کافیش در واقع موضوع دیگه‌ای که بتونه در مقابل مستکبران عالم در مقابل کسانی که دارن دنیا رو چپاول میکنن به خاطر رسیدن به مطامع خودشون، این انقلاب اسلامی بتونه این فرهنگ رو هم در این منطقه مهم هم در دنیا تسری بده، که شما امروز میتونید آثارش رو در اقصا نقاط جهان ببینید، یعنی در خود آمریکا و مثلا به طور مستاق دانشگاه کلمبیا آمریکا شما دیدید اساتید و دانشجو علیه رژیم صهیونیستی شعار میدادن. یعنی چه اتفاق، یا در کشورهای اروپایی دیگه، در شرق دنیا، در ژاپن، یعنی اینا همش ما اصلا اغراق نمی کنیم که به قول این چیزا میگه فکت و فیگرش هست دیگه، مستندش هست دیگه، همش منبعث از این روحیه بوده که برخواسته از این تحول انسانی بوده که در ذیل اسلام عزیز و تحت رهبری امام بزرگوار ما و امام شهید ما امروز رسیده به این نقطه‌ای که درش قرار داریم.
و این اتفاقی بود که جز اهداف و نگاه‌های بلند مدت رهبر شهیدمون هم بود، چون خاطرم هست که در چند مقطع در سخنرانی‌های مختلف بهش اشاره کردن که ما باید این فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی رو صادر بکنیم. اتفاقی که امروز می‌بینیم داره میفته، شما مطرح کردید که تو قلب امریکا که میاد حمایت می‌کنه از تجاوز به خاک ایران، به فرهنگ ایران و به تمدن ایران، راهپیمایی ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی و تظاهرات و تجمعات ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی اتفاق می‌افته. این اثر اون نگاهی است که حضرت آقا در بعد از سال‌های بعد از پیروزی انقلاب تعریف کردند، تبیین کردند و در بین مردم مدام ترویج شد، دست به دست شد و امروز اثرش رو داریم در دنیا می‌بینیم.
من حیفم این جمله رو نگم به خاطر اینکه مطلب جای کوتاه عرض می‌کنم. ببین کنشگری انسان مبتنی بر اون فطرتشه. فطرت در همه انسان‌ها وجود داره سوای دین، مذهب و جغرافیای سکونتشون.
آقای دکتر روشنی، خب رهبر معظم انقلاب در تعامل با مردم و مسئولان همواره مهربانانه، مشفقانه و با رأفت خیلی ویژه‌ای مواجه می‌شدند. این موضوع رو نه فقط در تعاملشون با مردم و مسئولان کشور خودمون، بلکه در تعامل با رهبران ارشد بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی ما شاهدش بودیم در طول 36-37 سالی که ایشون زعامت و رهبری حکومت اسلامی و جامعه اسلامی رو داشتن. این ویژگی برای رهبری امت اسلامی چقدر به عنوان یک ضرورت شناخته میشه و معرفی میشه و رهبر انقلاب در اعتلاء این ویژگی و در حکمرانی کشور اسلامی با استفاده از این ویژگی چقدر میتونه اثرگذارتر باشه؟
اول عرایزم یک اشارهی داشتم به اینکه حضرت آیت الله خامنه ای قدس الله نفسه زکیه سیره نبوی رو برای در واقع این شکل حکومت و پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی در پیش گرفته بود. ما اگر بیام یک فیدبک بزنیم، یک مروری داشته باشیم بر اتفاقات صدر اسلام و نحوه حکمرانی پیامبر معظم انقلاب اسلامی، نقاط برابر و شباهت های زیادی رو بین شیوه حکمرانی پیامبر مکرم اسلام و حضرت آیت الله خامنه ای پیدا خواهیم کرد، به سبب اینکه اصلا ببینید ما در تعریف واژه تشیع باید دنبال همین بگردیم. ما شیعه تابع و مشایعت کننده است دیگه. اینکه ایشون بر اساس آموزه های شیوه حکمرانی پیامبر معظم در واقع اسلام و ائمه اطهار شکل حکمرانی رو، چارچوب رو در واقع تشکیل بده، این اتفاق عجیبی نیست. من یک نکته ای را میخوام اشاره بکنم که حالا توی صحبت های دکترم فکر میکنم که اشاره کوچیکی بشه. ببینید ما اینجا بحث وحدت رو هم به صورت ویژه در واقع در شیوه حکمرانی ایشون داشتیم. آنچه که بهش شاید میشه به صورت ویژه پرداخت در روش حکمرانی حضرت آیت الله خامنه ای، نگاه ویژه به بحث وحدت هست بین مذاهب مختلف اسلامی و جایگاه امروز ایران اسلامی در بین کشورهای منطقه و بین امتهای آزادی خواه دنیا. من میخوام پا رو فراتر بذارم از در واقع مذهب تشیع، از دین اسلام. من میخوام بگم که جایگاه ویژه امروز ایران اسلامی در بین امتهای آزاده و آزادی خواه دنیا به خاطر نگاه ویژه ایشون هم به بحث وحدت بین مذاهب، هم به همونطور که شما اشاره کردید دیدگاهشون نسبت به امتهای دیگه است. ببینید ما واژه ها که مشکل نداریم. من یه نکته ای رو اول اینجا روشن بکنم، یه مقدار از این بحث از نگاه کلیشه‌ای به ماجرا فاصله بگیریم. ما وقتی میگیم که در واقع مبارزه با امریکا، ما با واژه امریکا، با نام امریکا، با در واقع خود امریکا، امریکا بودنش مسئله ای نداریم، ما با استکبار بودنش مسئله داریم، مشکل داریم. و شاید اگر یک در واقع شیوه حکمرانی در امریکا در پیش گرفته میشد که نگاه مستکبرانه به جهان نداشت، امروز رابطمون با امریکا مثل بقیه کشورهای دنیا رابطه حسنه‌ای بود. ایشون اشاراتی داشتن قبلا که ما با مردم آمریکا به خودی خود که مشکلی نداریم که.
بله.
نه فقط در امریکا، در اروپا، اون چی که امروز شاهدش هستیم و اون در واقع چیزی که بهش هم اشاره شد، تظاهراتی که امروز در امریکا اتفاق میفته یا در کشورهای اروپایی اتفاق میفته، در تقابل با امریکا بودن یا حالا نام اون کشور اروپایی، با خودشون که در حال جنگ نیستن، با اون شیوه استکباری، با اون نگاه مستکبرانه، با اون تفرعن موجود در حکمرانان امروزشون، اینها مشکل دارن که صف میکشن و در واقع قد علم میکنن در برابر حکومت هایی که امروز بر اونها در واقع غالبن. علی حال من فکر میکنم که آنچه در شیوه حکمرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای به صورت ویژه میشه بهش پرداخت، نسبت به بقیه در واقع گزینه ها به صورت ویژه تر می شود مورد بررسی قرار داد، همین بحث وحدت هست. و این بحث وحدت توانست جایگاه ما رو در جهان اسلام و در دنیای اطرافمون جایگاه ویژه‌ای قرار بده. اون چیزی که ما رو امروز ابرقدرت کرده در بین کشورهای جهان فقط بحث تکیه بر توان نظامی ما نیست. من میخوام بگم فقط بحث تکیه بر پشتوانه مردمی و امتسازی ما هم که همونطور که آقای دکتر اشاره کردن فقط موضوع اون هم نیست. این در واقع نگاه جامع و کلی به مسائل مربوط به مردم آزادی خواه جهان، نگاه ویژه بدون در نظر گرفتن مذهب، رنگ، نوع، جنس، میدونم در واقع ملیت، بدون در نظر گرفتن هیچ یک از این گزینه ها، نگاه حضرت آیت الله خامنه ای به مردم آزادی خواه جهان باعث شد که امروز جایگاه ایران اسلامی در بین کشورهای جهان جایگاه ویژه‌ای باشه. ما در جنگ رمضان شاهد این نکته به کرات بودیم. اتفاقاتی افتاد که خیلی شاید برای رجال سیاسی داخل کشور هم تعجب برانگیز بود. ما دیدیم که کشورهای اروپای غربی، کشورهای مثل اسپانیا، مثل ایتالیا اومدن و در کنار ایران قرار گرفتن. این فقط به واسطه در واقع قدرت نظامی ما نبود. اون چیزی که اینها رو در کنار کشور ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی قرار داد، اون فطرت است که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن که در نهان شخصیت هر کسی وقتی که رجوع میکنه به فطرت الهی و خداییش، خب طبیعتاً متمایل میشه به سمت حرکت به سمت حق و کنار حق ایستادن. پس ما تصور نکنیم که اگر میبینیم که یک دولی در غرب اروپا اومدند و در کنار ایران اسلامی قرار گرفتن، این صرفاً به واسطه قدرت نظامیه و اگر ما این قدرت نظامی را از دست بدیم اون حمایت ها را از دست خواهیم داد. نه، اون هم حتما تأثیر گذار بوده، اما مجموعه ای از شرایط به صورت موازی در کنار هم پیش رفتند که توانست در واقع این جایگاه رو برای ایران اسلامی ایجاد بکنه. و این برگرفته از اون سیره نبوی هست و پیامبر در واقع پیامبر معظم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم شکل حکمرانی و شیوه حکمرانیش در دنیای اسلام این نگاه همونطور که شما اشاره کردید رأفتگونه و نگاه در واقع با مهربانی به امتهای مختلف، به ملتهای مختلف. تو صدر اسلام ما کشورگشایی های زیادی در صدر اسلام از طرف در واقع حاکمان اسلامی هم داشتیم. اون چه که باعث می شد که مردم در صدر اسلام متمایل بشن به سمت رو آوردن به دین مبین اسلام، خب اینها بعد از در واقع زعامت حضرت محمد اتفاق افتاد. اما اون سیره نبویه چون در واقع تعاریفش رو شنیده بودن و مواهبش رو دیده بودن در کشورهایی که حالا یا در زمان خودش در مرزبندی‌های سیاسی که وجود